الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث کمیت جزیه و مسئله عقد ذمه، آخرین مسئله‌ای که بحث کردیم مسئله دوازدهم بود که با توجه به این که ما در جلسات گذشته راجبش بحث کردیم، من فقط جمع‌بندی این مسئله رو اشاره میکنم. حضرت امام فرمودن عقد و ذمه من الامام علیه السلام و فی غیبتهی من نائبهی مع بسط یدهی. در بحث گذشته اشاره کردیم که این که امام معصوم میتواند عقد ذمه رو منعقد بکنه قدر متیقنه، این جایی تردید نیست. با توجه به ادله ولایت فقیه که تمام اختیارات ولایی معصوم رو برای فقیه در زمان غیبت قرار میده، فقیه هم چنین اختیاری داره، البته در صورت که بسط ید داشته باشه و چنین امکانی باشه. و فلحال امام فرمودن، مقصودشون از فلحال همونطوری که قبلا گفتیم، یعنی در زمانی که ولایت عادله نیست، یعنی دوران معصوم نیست، فقیه جامع الشرائط هم زمام امر رو به دست نداره. لو عقد الجائر، مقصودشون از جائر یعنی کسی که ولایت شرعی نداره، نه اینکه شخصا ظالمه. امام فرمودن در زمانی که ولایت شرعی نیست، اگر شخصی که فاقد ولایت شرعی است عقد ذمه رو منعقد کنه، کان لنا ترتیب و آثار صحه، ما میتوانیم آثار صحت رو مترتب کنیم و اخذ الجزیت منه، و از این شخص جائر اگر جزیه ای رو که گرفته است از اهل کتاب خواست به ما بده، میتونیم بگیریم ازش. که اخذ الجوائز و الاخرجه، مانند اخذ جوائز و خراج هایی که او میگیره. نسبت به این قسمت که اگر جائر عقد ذمه منعقد بکند، آیا آثار عقد ذمه برای ما مترتب میشه یا نه، خاطرتون هست عبارت صاحب جواهر رو قبلا نقل کردم، الان اینجا دیگه عبارتشون رو نیاوردم. در عبارت صاحب جواهر تو دلیل بر این مطلب ذکر شد. یک دلیل روایت امام رضا علیه السلام بود راجع به داستان عمر، و یک روایت دلیل سیره متشرعه متصل به زمان معصوم. اون روایت رو گفتیم نه سندن نه دلالتن قابل تمسک نیست، باقی میمونه این سیره. ما در این سیره هم تردید کردیم، در بحث گذشته گفتیم که واقعا اینکه سیره ای داشته باشیم بر صحت چنین عقدی از ناحیه شخص جائر، لااقل بر بنده روشن نیست چنین سیره ای. نهایت چیزی که گفتیم این بود که اگر شخصی که جائر هست بیاد و عقد ذمه منعقد بکنه، در صورتی که ما میتوانیم از یک فقیه جامع شرایطی اذن بگیریم نسبت به اون مورد، که باید مراجعه کنیم اذن بگیریم، و اون داستان مربوط به امام رضا را هم ما همین تفسیر میکنیم، یعنی در واقع اون زمان شیعیان به امام رضا مراجعه کردن و راجع به اون موردی که داستان عمر هست آمدن و اذن گرفتن بنی تقلب. اگر ممکن نباشه اذن گرفتن از فقیه جامع الشرائط نسبت به این مسئله، اون موقع اگر این که ما بخوایم اجتناب بکنیم از جزیه ها برای ما حرجی باشه، خب لازم نیست اجتناب بکنیم. یعنی اگه مثلا یه وضعیتی است که ما نخواهیم اون پول جزیه‌ای رو که جائر گرفته ما بگیریم، زندگیمون مختل میشه، به عسر و حرج گرفتار میشیم، میتونیم از اون جزیه بگیریم، این پولای جزیه‌ای که او گرفته ها، نه اینکه ما بریم از اهل کتاب جزیه بگیریم. یعنی این آدم جائر از اهل کتاب جزیه میگیره، ما هم این جزیه ها رو مصرف کنیم، از جائر اون جزیه ها رو به شکلی به ما میده، مثلا به عنوان اینکه چیزی از ما میخره یا حقوقی به ما میده، بالاخره به یه شکلی این پول ها به دست ما میرسه و ما اونا رو مصرف میکنیم اگر عسر و حرج باشه، یا اینکه ضرری باشه. یعنی اگه من مثلا این پولا رو نخوام مصرف کنم، ضرر میکنم، ضرر جدی به من وارد میشه. حالا این ضرر یا از مصرف نکردن اینها وارد میشه مستقیما، یا اینکه مثلا جائر از این که میبینه من استفاده نمی کنم پی میبره به این که من او رو جائر میدونم، برای من خطر جانی پیدا میکنه، میاد منو دستگیر میکنه، میبره زندان اینجور. یا اینکه اگر من نخوام آثار جزیه رو مترتب بکنم بر عقد بر این عقد جائر، مخالف مصالح مسلمینه یا مصالح اسلامه. یعنی اگه من رعایت نکنم مسلمونا گرفتار میشن، یعنی ما نخواهیم رعایت کنیم مسلمونا نخوان رعایت بکنن، نه حالا من شخصی که فقط مطرح نیست، مسلمونا گرفتار میشن، مشکل براشون پیدا میشه، یا اسلام براش مشکل پیدا میشه، یعنی وضعیت اسلام و حکومتی که حالا هست، ولی اون حکومت حکومت عادل نیست، یعنی ولایت نداره ولی به اسم اسلامه. مثلا فرض کنید دولت سعودی عقد جزیه بسته با یک عده اهل کتاب، اگر من نخوام اون رو رعایت بکنم، اینجا درست دولت سعودی از نظر من ولایت شرعی نداره، بنابراین جائره، ولی به اسم اسلام داره کار میکنه و عقد جزیه میبنده به عنوان مسلمان، با اینا عقد جزیه بسته، به عنوان حاکم اسلامی با اینا عقد جزیه بسته. من اگه بخوام رعایت نکنم، یعنی مسلمان ها بخوان رعایت نکنن، مثلا حالا یا شیعه ها بخوان رعایت نکنن، این باعث میشود که جایگاه دولت ولو این دولت جائر، جایگاه دولت اسلامی و اسلام تضعیف بشه، بگن آقا اینا مثلا به قراردادهای خودشون مسلمونا پایبند نیستن، اینا با ما قرارداد بستن، از این طرف اینا رعایت نمی کنن. خب اگر یه همچین شرایطیست باید رعایت کرد. و این تعبیر که امام فرموده خرجو بالعقد معهو، یعنی اهل کتاب با عقد با این شخص جائر از حربی خارج میشن، در همین محدوده بله، یعنی در محدوده ای که اگر ما بخوایم با اینا رفتار حربی بکنیم خلاف مصالح مسلمینه، خلاف مصالح اسلامه، یا موجب عسر و حرجه، یا موجب ضرره، درسته. من الان یه وضعیتیه، من اگه بخوام با اینا رفتار حربی داشته باشم، حربی یعنی این که اینا اموالشون جانشون از نظر من محترم نباشه، این مثلا باعث میشود که اسلام صدمه ببینه، میگن آقا اینا دیگه چه جماعتی هستن، خودشون با ما قرارداد میبندن، میگن شما بیا اینقدر بده، این تعهداتو بده، جانت مالت در امانه، بعد اینوری میان خودشون به ما تعرض میکنن، به جان و مال ما تعرض میکنن. یعنی اسلام مثلا میره زیر سوال. خب بله در این حد بله، اما اگه اینا نباشه، یعنی نه عسر و حرجیه، نه ضرریه، نه صدمه برای مسلمونا داره، نه صدمه برای اسلام داره، ما دلیل نداریم بر این که عقد جائر اعتبار شرعی داشته باشه. و اینم که حالا بعضی ها فرمودند که یس آب زمت هم ادنا هم، دلالت میکنه که هر آدم مسلمونی میتونه عقد ذمه ببنده، گفتیم این نیست. تو روایت سکونی از امام صادق سوال کرد که آقا یسعا به ذمت هم ادناهم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی این که اگه موقع جنگ یه کافری اومد گفتش آقا به من امان بدید، من میخوام بیام با فرمانده شما صحبت کنم، یکی از اون سربازهایی که اون جلو باش برخورد کرده با این کافره گفت اب نداره، من بهت امان میدم، بیا برو با فرمانده ما صحبت ها. این امانش محترمه، یعنی دیگه بقیه نمیتونن بگن آقا اون یه سرباز بوده حالا به تو امان داده، ما به تو امان نمیدیم. حضرت فرمود اون یصعب ذمتهم ادناهم، یعنی این، ما گفتیم این ازش استفاده نمیشه که اگه یه نفر عقد جزیه ببنده با یکی یا به چند نفر، اونا دیگه حکم اهل ذمه رو پیدا میکنه، از این نمیشه این استفاده رو کرد. که حالا مثلا مرحوم محقق تو شرایع فرمود یه نفر مسلمون میتونه به چند نفر مثلا کافر عقد ذمه، با چند نفر کافر عقد ذمه ببنده، ولی به شکل کلی نمیتونه یه نفر مسلمون بره مثلا یه نفر از اون فرض کن مناطق مرزی ما بره با یه کشور همسایه قرارداد ذمه منعقد کنه. گفت اینو نمیتونه مرحوم محقق فرمود نه اینو دیگه نمیتونه، ولی میتونه با یه چند نفر مثلا 4-5 نفر اون دور و بر یهودی مسیحی گیرش افتاده بگه اب نداره شما بیاید با من عقد ذمه منعقد کنید، جزیه بدید، شما 4-5 نفر مثلا در امان. عرض کردیم ما بحث قبلی که یصعب ذمتهم ادناهم مجمله، نمیشه ازش چنین عموم و اطلاقی رو استفاده کرد، قطعاً چنین عموم و اطلاقی نداره که یه نفر مسلمان بیاد با یه مجموعه کافر عقد ذمه ببنده. بنابراین نتیجه بحثی که ما جلسه قبل عرض کردیم اینه، اونهایی که ولایت شرعی دارن بر انعقاد عقد ذمه، اونا اگر عقد ذمه رو منعقد کنن اون نافذه، که عبارت است از معصوم، نایب خاص معصوم، فقیه جامع الشرایع در عصر غیبت و نائب خاص فقیه جامعه و شرایط در عصر غیبت. کسی که فقیه جامعه و شرایط به او چنین اذنی بده که آقا تو برو با فلان مجموعه ای عقد ذمه منعقد کن. اگر خارج از اینها معصوم و فقیه جامعه و شرایط و نایبان خاص اونها یه کسی بره عقد ذمه منعقد کنه، این عقد ذمه فی حد نفسه دلیلی بر نفوذش نداریم ما، چون چنین اختیاری رو نه معلوم نیست که داشته باشه یک کسی، به احراز نمیتونیم بکنیم. نهایتاً عرض کردیم اگر مخالفت با این قرارداد ضرری باشه یا حرجی باشه یا مخالف مصالح اسلام و مسلمین باشه، ما نباید با این قرارداد مخالفت کنیم، باید بر طبق این قرارداد رفتار کنیم، ترتیب آثار صحت بدیم در این محدوده. و من معتقدم اون سیره‌ای هم که وجود داشته در همین محدوده بوده، یعنی اون بیشتر از اینو ما نمیتونیم احراز کنیم که یه جایی بوده که نه حرجی بوده نه ضرری بوده نه مخالف مصالح اسلام و مسلمین بوده، با این همه متشرعه به مثلا عقد ذمه جائر ملتزم بودن، چون این چیزی به نظر من قابل احراز نیست. بگذاریم مسئله 13 هم از اون مسائلی است که بحث چندانی نداره، مطلبش واضحه، فقط بخونیم یک توضیح مختصر. امام فرمایان المال الذي يجعل عليه عقد الجزيه يكون بحسب ما يراه الحاكم، چه مالی بر او عقد جزیه قرار داده میشه؟ امام میفرمان تابع نظر حاکمه، من النقود میتونه بر پولای نقد جزیه ببنده، اول عروض بر اموال جزیه ببنده، کل حلیه و الاحشام و غیره ما، مثل جواهرات، مثل حیوانات و غیره اینا. قبلا اینو مسئله شو گفتیم به یه تعابیر دیگری، مثلا میتونه اینطوری جزیه بگه به یا هر کسی مثلا 1,000,000 تومان داره باید مثلا 100,000 تومان جزیه بده، 10,000 تومان جزیه بده، به ازای هر 1,000,000 باید 10,000 تومان جزیه بده. میتونه اینجوری، میتونه بگه آقا اگه مثلا کسی جواهرات داره 10 گرم طلا داره، به ازای هر 10 گرم طلا مثلا باید 1 گرم جزیه بده. یا مثلا احشام بگه آقا مثلا اگر گوسفند داره 100 تا گوسفند داره باید 10 تاشو مثلا جزیه بده و غیره. ما مثل روزگار ما که حالا ممکنه طرف نه جواهرات داره. حالا اون زمان ثروت تو جواهرات بوده و توی حشم و این چیزا. حالا مثلا این آقا ماشین داره، املاک داره، میتونه جزیه رو بر اساس اینا تعیین بکنه. تعیین این که حالا چه مالی جزیه برش قرار داده بشه و به چه شکلی جزیه قرار بگیره، پول نقد بگیره جزیه رو یا جواهرات بگیره جزیه رو، یا عرض کنم حیوان بگیره، یا ما گوسفند از شما میگیریم به عنوان جزیه، همه اینا تعیینش با حاکمه. قبلا گفتیم هم مورد جزیه، هم مقدار جزیه، هم اینکه چه مالی رو ازش جزیه بگیره و هم چه چیزی رو به عنوان جزیه قبول کنه، همه اینا با اختیار حاکمه. قبلا هم گفتیم که حتی میتونه اسمان محرمات رو هم بگیره، فقط یه مورد رو گفتیم نمیتونه، خود محرمات رو نمیتونه، یعنی نمیتونه بره شراب بگیره از اهل کتاب به عنوان جزیه، خوک بگیره از اهل کتاب به عنوان جزیه، فقط اینو نمیتونه بگیره، بقیه چیزا به اختیار حاکمه. این دیگه بحثی نداره. با این بحث مطلب امام رضوان الله علیه راجع به القول فی کمیت الجزیه تمام میشه. بحث دیگری رو حضرت امام آغاز میکنن تحت عنوان القول فی شرائط الذمه، که خب حالا این عقد ذمه ای که گفتیم چه شرایطی داره، شرایط ذمه رو ایشون مطرح میکنه. الاول قبول الجزیه بما یراه الامام علیه السلام او وال المسلمین علی الرؤوس او الاراضی او هما او غیرهما او جمیعهما. شرط اول که این آقایون اهل کتاب جزیه ای رو که حاکم اسلامی برای اونها تعیین میکنه، برای اونها قرار میده، بپذیره. حالا میخواد این جزیه رو علی الرؤوس قرار بده، بگه آقا نفری اینقدر باید جزیه بدی، اول اراضی بگه به ازای هر اینقدر زمین باید اینقدر جزیه بدی، او هما یا دوتاییشون بگه به ازای هر نفر و به ازای هر اینقدر زمین، مثلا 100 متر زمین، اینقدر باید جزیه بدی، او غیر هما اصلا نه نفر نه اراضی بگه به ازای اینقدر مال نقدی که دارید باید جزیه بدید، اینقدر ماشین که دارید باید جزیه بدید، میتونه تعیین کنه. او جمیعها همه رو با هم بگه به ازای اینقدر نفر، اینقدر نمیدونم زمین، اینقدر اموال که دارید، برای هر کدوم اینقدر من جزیه قرار میدم، برای هر نفر باید مثلا سالی 10,000 تومان بدید، برای هر 100 متر زمین مثلا سالی 100,000 تومان بدید، برای هر مثلا 1,000,000 تومانی که کسی داره باید مثلا سالی 10,000 تومان بدید. همجوری اونی که حاکم تعیین کرد اینا باید بپذیرن، جزیه رو باید بپذیرن. این یک. دو، الا یفعلو یعنی اهل کتاب ما ینافل امان، اون چه که با امانی که به اینها داده شده منافات داره انجام ندن. اینا الان در پرتو حکومت اسلامی جانشون، مالشون، ارزشون در امانه، چیزی که منافیه با اینا انجام ندن. مثل چی؟ مثل العزم علی حرب المسلمی، اینا نرن جمع بشن برای اینکه با مسلمونا به جنگن، و امداد المشرکین بخواهم برن کمک کنن به دشمنان اسلام بر علیه مسلمون ها. یعنی خود اینا امان داده شده بهشون، جانشون، مالشون، ارزشون در امانه، بعد اینا از این امنیتی که بهشون داده شده استفاده کنن برای از بین بردن امنیت مسلمون ها. نمیتونن این کار بکنن. الله یفعلو ما ینافل امان، نباید چیزی که منافات با امان داره انجام بدن. بعد از اینکه این دو شرط رو امام ذکر میکنن تحت عنوان مسئلتون این جور نکته رو میفرمان، میفرماین مخالفت و حاضین شرطین مستلزمتون للخروج عن الذمه. اگر کسی از اهل کتاب با این دو شرط مخالفت کرد، یعنی جزیه نداد یا امنیت مسلمان رو خطر انداخت، رفته داره اسلحه جمع میکنه که قیام مسلحانه کنه، یا داره به کفار اطلاعات میده که اونا بتوانند به مسلمان صدمه بزنن، این باعث خروج از ذمه است. امام میفرمان بل الاول، یعنی جزیه دادن، بل الاول من هما من مقومات عقد جزیه، این از مقومات عقد جزیه است. عقد جزیه قوامش به چیه؟ به جزیه. جزیه ندن که عقد جزیه نمیشه، که عقد جزیه بدون جزیه اصلا نداری. به همین دلیل این سوال که میپرسن خب آقا اهل کتاب که تو زمان ما هستن اینها عقد جزیه باشون بسته شده، وقتی ازشون جزیه گرفته نمی شود، این عقد جزیه نیست طبق مبنای امام. ایشون می فهمون مقوم عقد جزیه جزیه است، جزیه ندادن که نمیشه عقد جزیه که. و ثانی من هما یعنی الله یفعلو ما ینافی الامان، این که گفتیم نباید چیزی انجام بدن که با امانی که به اونها داده شده منافات داشته باشه. من مقتضیات الامان، از مقتضیات امانی که به اینها داده شده، یعنی امنیتی که به اینها داده شده، اینه که الله یفعلو ما ینافی الامان، که اینها کار خلاف امنیت انجام ندن، خودشون دارن از امنیت استفاده میکنن، از لوازمش اینه که امنیت دیگران رو به خطر نیندازن تا اینا بهشون امنیت بدن، ولی معنی نداره که اینا امنیت بدن تا اونا امنیت اینا رو از بین ببرن، که معنی نداره که. بعد امام می فرمان ولو لم یعدا شرطن کان حسنن، یعنی اگر این اول و ثانی رو ما به عنوان شرایط عقد ذمه به حساب نیاریم کان حسنن، یعنی چی؟ یعنی اینا شرایط عقد ذمه نیستن. شرایط عقد ذمه نیستن یعنی چی؟ یعنی در عقد ذمه معتبر نیستن. امام فرمان نه، اینا رکنن، اینا اصلا اجزاء و مقومات عقد ذمه، نه شرایط عقد ذمه. ایشون مثلا بحثشون اینه که شرط یه چیزیه که مشروطی باشه که این بشه شرط اون، اصلا این دوتا خود همون مشروطن، خود ذات عقد جزیه مقومش و همینه که جزیه بدن و مخالف امان عمل نکنن. بعدیشون میفرماد ولو فعلو ما ینافی الامان، اگر اینا یه کاری بکنن خلاف امان، همون شرط دومو به اصطلاح رعایت نکنن، کانو ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه، اینا نقض عهد کردن خارج از ذمه محسوب میشن. اشترت علیهم او لم ام لم یشترت، میخواد تو عقد ذمه تصریح شده باشه که شما حق ندارید خلاف امان انجام بدی، یا تصریح نشده باشه، اصلا هیچی نگفتن، بهشون گفتن آقا شما بیاید با ما قرارداد ذمه ببندید مثلا به این شکل، نفری یا اینقدر زمینی فلانی فلان، اینقدر جزیه بدید، هیچ نگفتن که شما الا تفعلوا ما ینافی الامان، شرطش اینه که مخالف امان انجام ندید، چی نگفتن توی عقد. امام میفرمان حتی لم یشترط علیه، اگر بر اینها شرط هم نشده باشه، اگر خلافش رو انجام دادن، اینا ناقضین عهدن و خارج از ذمه. چرا؟ چون این اصلا شرط نیست به اون معنایی که نیاز به ذکر داشته باشه، زائد بر خود عقد باشه، چیزی باشه که لازم باشه حتما به یه نحوی بگنش. این اصلا مقومات عقده که وقتی این داره میگه من عقد جزیه میبندم، یعنی چی؟ یعنی به شما امان میدم، به به شما امان میدم یعنی چی؟ شما امنیت دارید که امنیت منو به خطر نیندازید. نه اینکه شما امنیت دارید من به شما امنیت میدم که شما امنیت منو به خطر بندازید، این که معنا نداره که. برای همین علامه هلی رضوان الله علیه، البته حالا یک کمی چون ترتیب این بحث تو کتاب علامه با تحریر الوسیله فرق داره، من عبارتهای علامه رو پس و پیش اینجا نقل کردم، الان قسمت اثانی رو میگم بعد الاولش رو میگم، چون ترتیب علامه با امام یه مقدار فرق داره. علامه میگه اثانی یعنی دوم از اموری که در عقد زمل هست، حالا تو عبارتش الاولش رو چون نیوردم اثانیش ممکنه مبهم به نظر برسه، لا یجب شرطه لکن الاطلاق یقتضی، میگه اموری است که شرطش در عقد ذمه لازم نیست ولی اگه شرط هم نکنن اصلا اینا شرط هستن، اطلاق مقتضی اینهاست، یعنی بدون شرط هم اینها شرط هم. چیه؟ فماد و هو ان لا یفعلوا ما ینافی الامان، میگه ان لا یفعلوا ما ینافی الامان و شرط هم نکنن شرط، این اصلا از مقتضیات اطلاق عقد ذمه است. ما ینافی الامان مثل چی؟ من العزم علی حرب المسلمین او امداد المشرکین و المعاونه لهم علی حرب المسلمین، اینجور چیزا، تصمیم بگیرن با مسلمان ها بجنگن یا کمک کنن به مشرکین یا همراهی کنن با اونها بر علیه مسلمان ها. چرا؟ الا ان تعلیل برای اصل مطلب که لا یجب شرطه لکن الاطلاق یقتضی، فرما لان اطلاق الامان یقتضی ذلك، وقتی میگن به شما امان دادیم همین، یعنی ما به شما امنیت میدیم به شرط اینکه شما امنیت ما رو به هم نزنیم، معناش اینه، نه اینکه ما به شما امان دادیم یا اینقدر دیگه امان دارید شما که دیگه حتی امنیت ما رو هم از بین ببرید. این که عقلایی نیست که، هیچ آدم عاقلی که اینجوری امان نمیده که. فاذا فعلوه یعنی اگر ما ینافی الامان رو انجام بدن نقضوا الامان، امان رو نقض کردن، لانهم اذا قاتلونا، اگه اینا حمله کردن به ما چی؟ وجب علینا قتالهم، خب بر ما دفاع واجبه، خب معنی نداره که ما واسطه اینجا بگیم به شما امان دادیم، اون حمله کنه با شمشیر بگیم من بهش تو امان دادم، اون بزنه گردن من بپره، این معنی نداره. علامه فرمود وقتی اون حمله کرد بر من واجبه دفاع کنم، بر من واجبه دفاع کنم یعنی دیگه اون امان نداره، تموم شد امان او تا وقتی است که او امنیت من رو به هم نزنه. خب دقت کنید استدلال مسئله است، خود فرمایش علامه استدلاله، حالا به تعبیری قضا یا قیاساتها معها، این اصلا استدلال تو خود همینه که آقا وقتی امان داده میشه امان به این است که اون طرف کار منافی امنیت انجام نده، چون اگر او کار منافی امنیت انجام داد بر من واجب از خودم دفاع کنم، بر من واجب از خودم دفاع کنم یعنی اون دیگه امنیتی نداره، تموم شد، حمله کنه میزنم منم میکشمش. فاذا فعلوه نقضوا الامان لانهم اذا قاتلونا وجب علینا قتالهم و هو ضد الامان، هو یعنی چی؟ قتال، وجب علینا قتالهم و قتالم ضد امانه، یعنی وجب از ضد الامان، دیگه معنا نداره که امان بر ما واجب باشه، همون موقعی که بر ما ضد الامان واجبه امانم واجب باشه، یعنی دیگه امان میره. حالا این به هازان القسمان یعنی اون اولی که من نقل کردم اینجا و از ثانی این نقل کردم، علتش اینه که حالا ادامه عبارت امام ببینید، از ثالث شرط سوم باز عبارت امام، امام فرمود جزیه بدن کار مخالف امان انجام ندن. از ثالث لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا، تظاهر به منکرات پیش ما نکنند، نه اینکه منکرات و مرتکب نشوند، نه اینو نمیگن، میفرمان علنی نمیتونن شرب خمر کنن که شرب الخمر و زنا و اکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات، علنی این کارا رو نمیتونن بکنن. حالا تو خودشون هر غلطی میکنن بکنن. این شرب الخمر که حالا واضحه که حالا اهل کتاب انجام میدن، هرچند که حالا بین الهلالین یه وقتی سفری 2002 میلادی میرفتیم تایلند، اجلاس ادیان بود، شورای جهانی رهبران دینی، برمیگشتیم. تو برگشتن این تو رفت و برگشت من همراه بودم با این موبد موبدان زرتشتی در اون زمان، یک شخصی به نام آقای اوشیدری بود. تو برگشتن تو هواپیما که بودیم دیدم این شراب سفارش داد تو هواپیما، بهش گفتم آقای اوشیدری شراب در آیین زرتشتی چه حکمی داره؟ گفت که یک روزی اون موبد موبدان قبلی که اول انقلاب او بود، گفت من جز اصحاب استفتای ایشون بودم، این آقای اوشیدری. البته این آقای اوشیدری دکتر دامپزشک بود، رئیس بسیار فرمانده دامپزشکان ارتش بود، خودش میگفت. میگفت بعد که دیدم دیگه دامپزشکی ارتش جمع شد، میگفت چون ارتش دیگه اسب و استر و اینا رو جمع کردن، دامپزشکی جمع شد، ما هم زدیم به امر دین به قول خود ایشون. بعد خلاص آدم متخصصی بود توی امر زرتشت. گفت که یک روزی این موبد موبدان آمد توی اون حلقه استفتایش که منم بودم، این اون آقای اوشیدری، گفت آمد پرسید این نگاه کنید به ما هم بگید ببینم حکم شراب خوردن از نظر آیین زرتشت چیه. میگفت من بهش گفتم توی اوستا هست که اون آشام، میگفت این تعبیری که تو اوستا هست اینه که آشام مزیل خرد یا همچین چیزی، میگفت این منع شده، نوشیدنی که عقلو از بین میبره، گفت یه همچین مضمونی هست. گفتم بهش این هست توی اوستا. گفت حالا چی بگیم؟ حرامه؟ بگیم ممنوعه؟ بعد ایشون میگفت، گفت بهش گفتم ولی شما که میدونی زرتشتیا مشروب میخورن، حتی تو آینه به اصطلاح عزاداریشون یه آیین عزاداری دارن بهش میگن پرسه. میگفت تو آیین پرسه، یعنی یکی که میمیره مثل ما که مثلا مجلس ختم میگیریم اونا پرسه میگیرن، میگفت حتی تو آیین پرسه مشروب خورده میشه و حتی در مراسم دفن مرده ها ما یه چند قطره شراب میریزیم رو قبرش. میگفت این آیین هست. میگفت بعد اون موقع ما به ایشون گفتیم مصلحت نیست که شما بگی حرامه، چون اگه بگی حرامه این کمیته چیا میریزن زرتشتی ها رو میگیرن و ما هم شما هم که میدونی که زرتشتی ها میخورن این چیزها رو اینا. حالا مقصودم خود ایشون تصریح میکرد، حالا من تخصصی ندارم، ولی ایشون تصریح میکرد که طبق اوستا شراب حرامه ولی اینا میخورن. حالا تو آیین های دیگه مثل آیین مسیحیت که اصلا اونا میگن شراب نماد خونه عیساست و توی مراسم اشاعه ربانی که اون فطیر به اصطلاح خمیر نون خمیر تقریبا نپخته ایه میزنن توی شراب که اون خمیر به اصطلاح نماد گوشت عیساست و اون شراب نماد خونه عیسا، میزنن تو اون کشیش میاره میذاره تو حلقه مردم آله چطور مستحب و اجدای به قول ایشون. بنابراین این که امام فرموده شرب خم که اینا انجام میدن، زنا که فرموده امام یعنی یک کارای انجام میدن که از نظر ما زنا محسوب میشه، ولی ممکنه تو عرف خودشون به این زنا نمیگن. مثلا الان ببینید این باز اینا عرف ها ممکن تصورات مقصود ازدواج اونا نیستا. اونا که ازدواج کنن میدونید طبق روایات ما یه مسیحی از دو نفر مسیحی که ازدواج میکنن، دو نفر یهودی که ازدواج میکنن، اصلا از نظر ما اون زنا نیست. کی روایت داره که طرف میگه زنازاده، حضرت میگه چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگه اینا اهل کتابن. حضرت میگه لکل قومن نکاح، روایت داره دیگه، معروفه، همه هم بهش فتوا دادن. اونا مقصود نیست، این زنا مقصود ازدواج های اونا نیست. اونا غیر از ازدواج هایی که دارن، ازدواج رسمی خودشون، یه چیزای دیگه است تو عرف اونا مثلا ممکنه هم وجود داره. مثلا فرض کنید روابط آزاد زن و مرد که حالا به اشکال مختلف توی هر دوره‌ای وجود داشته تو خودشون هست. امام می‌فرماد اینا رو نمیتونن علنی توی جامعه اسلامی داشته باشن. گوشت خود که حالا هیچی، بعضی از اقوامشون می‌خورن، مثلا اهل کتاب و اینا خیلی بهش علاقه دارن، دو یهودی ها مثلا، حالا مسیحی یا بعضیشون علاقه دارن. نکاح المحرمات که ایشان فرمود، نکاح المحرمات که امام فرموده بیشتر ناظر به زرتشتی هاست، این مشهوره. من این از آقای اوشیدری پرسیدم، گفت ما نداریم. حالا نداریم نمیدونم، باز تقیتا میگفت یا واقعا میگفت، میگفت ما نداریم. ولی تو کتابای ما، این تو کتابای اسلامی زیاد این رو فقها گفتن که اهل به اصطلاح زرتشتی ها، نه اهل کتاب، همه اهل کتاب، زرتشتی ها یعنی مجوس، قائلن به جواز نکاح محارم. اینا هم جای قائلن که مثلا خواهر برادر میتونه ازدواج کنن، پسر و مادر میتونه ازدواج کنه، دختر و پدر میتونن ازدواج کنن، اینو میگن. ولی مجوس ها میگن نه، میگم این آقای اوشیدری میگفت نه ما همچین چیزی نداریم. این که امام فرموده نکاح المحرمات یعنی اینا، یعنی اون نکاح هایی که از نظر ما دیگه اون نکاح ها قابل قبول نیست، ولو تو آیین خودشون گفتم اصل نکاح اونا قبوله ها، زن و شوهر اونا اگه ازدواج کنن از نظر ما اون نکاح مقبوله و اون زنا نیست. به همین دلیل این که اونا ازدواجاشون علنی انجام بدن اشکال نداره. اونی که اشکال داره مواردی است که ما اونا نکاح نمیدونیم، مثلا به دختر و پسر، دختر و پدر، پسر و مادر، برادر و خواهر، این مهاره که گفته میشود مجوز قائلن. من نمیدونم، من اطلاع ندارم، بیام من از آقای موبد موبدانم پولیشون گفت نداریم. ما حالا از اینکه نداریم نداریمش هم مثل اون شراب خوردنش بود که شراب رو میخورد و میگفت تو اوستا گفته حرامه، خودش همون موقع که داشت میخورد میگفت تو اوستا گفته حرامه، ولی ما اون موقع گفتیم که صلاح نیست، با اون موبد شهرزادی بهش میگفتن، اونا با اونش گفتیم که صلاح نیست. حالا نمیدونم واقعا چه نظر مجوز چیه، من دیگه نرفتم تحقیق کنم. علایات امام میفرماید اون چیزایی که از نظر ما منکره ولو بین خودشون مرسوم باشه حق ندارن انجام بدن به صورت علنی، ولو داخل خودشون هر غلطی میکنن اون دیگه منافاتی با عقد ذمه نداره. چهارم، حالا بعد دوباره برمیگردیم به اینا، قبول و ان تجری علیهم احکام المسلمین. چهارم اینه که اینا بپذیرن احکام مسلمان ها بر اینها جاری بشود، من اداء حق او ترک محرم او اجراء حدود الله تعالی و نحوها. بپذیرن آقا با اینا ما به لحاظ قواعد جزایی و مدنی قواعد و مقررات اسلامی رو رعایت کنیم. امام نسبت به این فرماد بل احوج اشتراط و ذلک علیه، یعنی این رو باید به صورت خاص بهشون شرط کنن، بگن آقا ما شما عقد ذمه می‌بندیم با شما مثل مقرر رفتار می‌کنیم، ما اینا یک سن دو دیتا دستشو تخت می‌کنیم، من توی که مسلمان دستشو مثلا تخت می‌کنیم، هر یکی دو زنا کرد مثلا تازیانه می‌زنیم هم توی که مسلمان رو تازیانه. اما میگه این رو باید شرط کنن، یعنی اگه شرط نکنن اینا ملزمه به این نکته نمی‌شود. این فرمایش امام، البته حالا من خواستم عبارت منتهارم بخونم،
حالا یه دیگه انشاءالله درس بگیرم. و سلام علیکم و رحمت.